بسم الله الرحمن الرحیم. الوجه السادس، وجوب دفعه الی الحاکم. وجه ششم در مجهول المالک، مسقط مجهول المالک، اینه که باید تعویل حاکم بدن. فانه ولی القائب، اون مالکی که مجهوله خب الان نیست دیگه، غایبه، ولی یه غایب عبارت است از حاکم، پس باید به او تحویل بدن. و قد استغربه المصنف رحمه الله، ولیکن مصنف این مطلب رو غریب شمرده.
معلوم آخوان بازم دیگه،
شیخ انصاری، چون مصباح الفقهاء درس شیخ، درس مقاصد مرحوم آقای خلیلی بوده. ولیکن قد عرفت ان روایات المتقدمه ظاهرتون فی ان من وضع یده علی مجهول المالک ابتداعا وجب علیه تصدق به. اون روایات که میگه خود طرف باید خودش صدقه بده، وظیفش اینه، تحویل امام دادن نداره. و ازا تصرف فیه تصرفن آخر ولو به دفعه الحاکم زمنه، اگه کسی دیگری تحویل بده زامن میشه، بخواد به حاکم هم بده زامنه، به خاطر اینکه وظیفه خودشه که صدقه بده. و دعوا ان الحاکم ولی القائب، دعوا غیر صحیحه. کی گفته حاکم ولی غایبه؟ لأن ولایته علی الغائب انما هی من جهت الحسبه، اگر چاره ای نبود مشکل مونده بودیم چی کار کنیم، از این جهت حاکم ولی غائبه که مال از بین نره و نمونه و اینا. فلابد من الاقتصار فیها علی المولد المتیقن، پس باید امور حسبیه رو در نظر گرفت که چیزهایی که چاره نداریم رو ملاحظه کنیم، که امور متیقن اینجوری بهترش این بود که وقتی راه حلی وجود داره این دیگه تکلیفش مشخصه دیگه، احتیاج به یعنی مسئله از باب حسبه دیگه پیش نمیاد، موضوع نیستش، موضوع نداره. و ما اذا لم یکن له ولی آخر غیر الحاکم، ولی دیگری، مسئول دیگری غیر از حاکم نسبت به این مال اگر وجود نداشت، نوبت حاکم میرسه. و قد عرفت ان روایات المتقدمه قد اثبت ولایت مجهول المالک لمن وضع یده علیه فلا تصل النوبه الی غیرهی، کما انه لا یثبت للحاکم ولایت علی الیتیم مع وجود الجد له. پدر فوت کرده، یتیمه، جد داره، نوبت به پدر، نوبت به حاکم نمیرسه، جد ولایت داره، چون شاره جد و ولی قرار داده، حاکم ولایت داره نسبت به اون چیزی که
تصدق بده، که اصلا دلالت بر ولایت نداره.
بالاخره مسئولیتش اینه که این آدم تصدق بده، نوبت نمیرسه که بگن که حالا مرده این مالو چیکار کنیم چیکار نکنیم.
تصدق بده از بین میره، اما با حاکم بده از بین نمیره.
فکر میکنی لا یقال یجب دفع و مجهول المالک الی الحاکم من حیث ان مصرفه الفقراء و المساکین. نگید اینجوری، بگید، بگید که شما باید مجهول المالک رو به حاکم بدید چون مصرفش فقراء و مساکینه، طبق روایت صدقه باید صدقه بدید یعنی مصرفش فقراء و مساکینه، پس حالا که باید به فقرا و مساکین بدین، حاکم ولی فقرا و مساکینه، پس باید به حاکم بدید تا او به خودش بده به فقرا و مساکین. و من الواضح ان الحاکم ولیهم او من حیث انه اعرف به موارده من وضعه من من وضعه یده علی یده علی، این من من باید باشه دیگه، به حاکم باید بدید، یا به خاطر اینکه حاکم از جانب اون ولایت داره بر مساکین و فقرا، یا به حاکم باید بدید به خاطر اینکه حاکم اعرف است به اینکه فقیر کیه، به کدوم فقیر باید داد، به کی نباید داد. ایشون میگه این حرفو نزنید، لعنه فانه یقال، اما الاحتمال الاول که حاکم ولی فقرا و مساکین باشه فلا دلیل علیه، خصوصا اما عرفتم ان دلالت روایات هنا علی ثبوت ولایه للواجد، واجد خودش باید این کارو کنه، پس وچی نداره که بریم بگیم باید به حاکم بده. و اما الاحتمال الثانی که بگیم او عرف است، فان کان المراد ان الحاکم اعرف به مصرف، به مصرف مجهول المالک من حیث شبهت الحکمیه فهو مسلما، بگیم حاکم اعرف است نسبت به عالم عامی در مصرف، در اینکه باید به فقرا داد یا باید چیکار، حکم مسئله رو بیشتر بهتر بلده، بله همین جوری حکم مسئله رو بهتر بلده، لعن ذالک وظیفت العالم الا ان ذالک لا یدل علی وجوب دفعه الیه، بل الواجب علی العامی ان یسأل العالم عن حکم الواقعه و یعمل علی طبق ما افتا به، و ان کان المراد کونه اعرف من حیث شبهه الموضوعیه فهو ممنوع اذ قد یکون الواجب اعرف من به کثرت معاشرت الی الفقرا و اطلاعه علی احواله، و کما لا یجب دفع مجهول المالک الی الحاکم فکذلک لا یجب تحصیل الاجازه منه فی ایصاله الی موارده، اجازه هم نمیخواد برای اینکه صدقه بده، لاطلاق روایات المتقدمه. نه الاولا اختیار و احد الامره، اولا اینه که یکی از این دو راه رو انتخاب کنه، لوجود القائل به وجوبه، چون قائل وجود داره که باید به حاکم بده، پس بیاد بین این دوتا تخییر، به حاکم بده یا خودش صدقه بده مثلا، یا خودش اجازه بگیره، اجازه بگیره لیکن لابد احتیاط میخواد بکنه، اولا گفته لیکن لابد و ان یکون دفع الالحاکم به عنوان انه یوصله الی موارده و الا زمنهم الواجد کما عرفته، اگرم به حاکم داره تحویل میده به عنوان این که این حاکم برساند به دست فقرا بهش تحویل بده، نه به عنوان این که باید به حاکم تحویل بده، بگه آقای حاکم بیا اینو بگیر چه بدی به فقرا به مصرفش برسه. خب وقد یتوهم وجود الفرق بین الحق الکلی فیجب اما دفعه الی الحاکم و اما تحصیل الاذن من حف التصدق بهی عن المالک لان الکلی لا یتعین الا به اذن المالک او ولیه، اگر کلی باشه من اگر بدهکار باشم به یه نفر مجهول المالک این کلی تعین پیدا نمیکنه، بعید میدونم کلی فی الذمه بخواد بگه، ولی عبارت یه جوریه. خب
کلی تعین پیدا
نه دیگه میگوسن میگم این کلی فعل معین رو میخواد احتمالاً بگه، ممکنه که کلی فعل معین رو بگه، بگه کلی فعل معین تا تعین تا خود طرف تعین نده تعین پیدا نمیکنه، یعنی اینجوری نیستش که بگیم اونی که با هم مثل این کش با هم شریکن دیگه، اینجوری نیست که یکیشون انتخاب کنه بگیر خیلی خوب تو یک کیلو گندم میخواستی این یک کیلو گندم مال تو
باید
نباید باشه،
بعضا بحث کرده که مثلا منظور ما کلیه در زمینه نیست در عینه،
به نظرم نباید اینجوری باشه، این شبهه در شریکینه. خب
بالات انها برادر
فلحق کلی از ثابت اون اونجوریه، ولی اینجا احتمال میدم اینجوری باشه، چون کلی برای اینکه درست بشه مطلب ایرادی نداشته باشه، اگه کلی فزمه باشه خب تعیونش با خود شخص دیگه، اما اگر کلی کلی فعل معین باشه مثل یا مثل میشه مشا دیگه، یعنی یک کیلو از این گندما این تعیین پیدا نمیکنه مگر اینکه طرف این راضی باشد، یا اگر مشا باشه تحقق پیدا نمیکنه مگر اینکه طرف این راضی باشد، ما چیز نمیشه تقسیم نمیشه. لأن الکلی لا یتعین الا به اذن المالک او ولیه، پس بره اذن بگیره از حاکم شهر به عنوان ولی این افراد، و بین الحق شخصی فلا یجب فیه ذلک لتعینه فی نفسه، ولکنه توهم فاسد، این توهم هست ولی توهم مهمی نیست، لأن مقتضى الاطلاقات المتقدمه هو عدم الفرق بینهما، اطلاقات میگه هیچ فرقی نداره، و ان الولایه لمن علیه الحق علی وجه الاطلاق، در هر صورت این رو باید پرداخت کنه و خودش پرداخت کنه کافیه و مشکلی از این نظر وجود نداره. این بیانی که مرحوم آقای خویی داشتن چقدرم طول کشیدش. عرضم به حضورتون که برگردیم، آقای خویی در مورد روایت داوود ابن ابی یزید که اون اول خوندیم که گفته بود ما لهو صاحبون غیری، روایت چی بود؟ روایت این بود که یک کسی رفته پیش حضرت گفته من پول رو، من یه برخورد کردم با یه مالی، اگر صاحبش رو میشناختم این رو بهش میدادم، از دستش خلاص میشدم. حضرت میفرمایند واقعا اینجور قسم میخوری به این که اگر صاحبش رو میشناختی بهش بدی؟ میگه بله. حضرت میگن که من صاحبشم، والله ما له صاحب غیری، پس برو این رو تقسیم کن، برو مثلا شهر خودتون اونجا تقسیم کن بین اخوانت، اونم میره تقسیم میکنه. این روایت رو آقای خویی گفتن ما میگیم قضیتون فی واقعه، و حمل میکن این بر موارد مختلف، شاید حضرت ملک خودش بوده گم کرده بوده طرف پیدا کرده، شاید حضرت میدونسته این مال بیوارثه، مال پس حضرت هسته، صاحبش مرده، که همه اینا یه امور خیلی بعیدیه. مستند و شیعه نراقی ایشون تو جلد 10 صفحه 51 میگه اطلاق این مالی که تو روایت میگه انی اسبسبتو یا اسبتو مال اسبتو مالم، و عدم استفسال حضرت ازش که آقا این چه جور مالی بود، چی بود، توضیح نخواستند، این معلوم میشه که این مال یه موضوع اختصاصی جواب نیست و حضرت جواب کلی دارن میدن در مقام این که یه چیزهایی از بیرون میدونن نیست، و این علامت اینه که این حکم یه حکم کلیه. بعد یه اشکالی رو مطرح میکنن صاحب مستند که چیزه که شاید این حکم اصلا حکمش اینه که باید به امام تحویل داده بشه. خب روایت داره میگه باید به امام تحویل بده، یعنی اذن از امام اومده، حضرت میگه این مال مال منه، و بعد گفته برید صدقه بدید. با روایت هایی که گفته صدقه بدید، خب اینا با همدیگه تعارض میکنن. ایشون میفرماین ما این دوتا رو میگیم نه، منافاتی با هم ندارن. اونجایی که حضرت گفته صدقه بدید، واقعا چون مال خود حضرت هستش، یعنی حکم مسئله اینه که مال مجهول المالک میشه ملک امام، امام خوب خواسته دستور بده بگه صدقه بدید. این دوتا رو مشکلی از این نظر نداره. عرضم به حضورتون که یه اشکالی داره، یه اشکالی رو مطرح میکنه. دیگه ببینید، اگه قرار باشه این روایت به ما بفهمونه که مال مال حضرته و حضرت از باب اذن در روایت‌های دیگه گفته صدقه بدید، همون جوری که تو این روایت به طرف گفته برو صدقه بده، اختیار است حضرت دیگه، اذن داده گفته صدقه بدید، جاهای دیگه پرسیدن حضرت گفته برید صدقه بدید، این که دلیل نمیشه حکم رو به نحو عام ما بتونیم ازش استفاده کنیم بگیم حکم مسئله این است که مال امام است و میتوانیم با این امام اجازه داده که ما صدقه بدیم. نه، ده تا راوی بودن، این ده تا راوی هر کدوم رفتن مسئله شون رو پرسیدن، حضرت هم بهشون اجازه داده گفته بدید صدقه بدید. باید مسئله نتیجهش این باشه که اصلا صدقه دادن جایز نیست، این سهم امام هست، باید ملک امام هست، تحویل امام داده بشه، این دیگه با صدقه حکمی. در حالی که ظاهر روایات اینه که آدم میخواد ازش استفاده کنه که کلن میشه صدقه داد مجهول المالک. ایشون میگه ما اینجوری جواب میدیم، میگیم در زمانی که حضرت خودش حضور داشته و مصارف کثیره‌ای هم برای سهم همین پول مجهول المالک وجود داشته، حضرت هر جور میخواسته یه گالمه زحمت داشته، کار داشته، چیزهای مختلف، با در این حال حضرت این پول رو نگرفته و صدقه گفته داده بشه، حضرت این پول رو نگرفته و صدقه گفتن داده بشه، این معلوم میشه که در زمان غیبت به طریق اولا، چون دیگه مصرفی نیستش براش، امامی در کار نیستش که بخواد خود امام مصرف بکنه، این به طریق اولا دیگه نیازی نیست برای این پول کار دیگه بکنن باهاش، این میشه صدقش داد. وقتی اون وقتی که امام بود و کارهای مختلفی هم میخواستن انجام بدن، این پول رو صدقه رو بر بقیه ترجیح انگار دادن، خب تو وقتی که امام نیست خب صدقه بدیم بشه. به تعبیر خود امام که نیازی به این پول دیگه نداره، پس همون کاری که زمان حضورشون ترجیح داده بودن همون کارو میشه انجام داد. یه جواب دیگه میدن، میگن که ما از شاهد حال استفاده می کنیم که اذن از شاهد حال استفاده می کنیم که اذن امام به طور کلی است که برید صدقه بدید، نه فقط جوازش رو استفاده می کنیم بلکه وجوبش رو استفاده می کنیم. چرا؟ واسه خاطر این که میگن که خب اگه قرار باشه این مال رو ما حفظ کنیم برای امام، این مال در معرض تلف قرار میگیره. اگه بگیم که مال مال امامه، ما این مال رو باید حفظ کنیم برای رسوندن به دست امام، اصلا این مال رو در معرض تلف قرار میدیم، خب معلومه که بهتر اینه که اینو صدقه بدیم تا اینکه در معرض طلب واقع نشه. نتیجهش این که پس ما مطمئنیم از شاهد حال که امام اجازه داده به طور کلی ما مال مجهول المالک رو صدقه بدیم. این بیانی که مرحوم آقای نراقی داره. مرآت العقول سر این روایت میگه ما
نتیجتاً با کلام آقای خوبی میشه
نتیجتاً چی؟
صدقه باید میشه.
نه نتیجه کلیشو کار نداشته باشه. این روایت آقای خویی
باشه.
این روایت آقای خویی فرمودن باید حمله بر معنای شخصی کرد، یعنی بگیم قضیت اون فی واقعه. آقای نراقی میگه نه، ما میتونیم به طور کلی ازش استفاده کنیم، تعارض با روایت صدقه هم حل کنیم. درست؟ بنابراین
نتیجه
یکی. نه، امام اذن داده به این که باید میشه صدقه داد یا باید صدقه داد، این یه طرفشه. نتیجه خیلی معلوم نیست یکی باشه. چرا؟ چون اگر این روایت رو بپذیریم و اذن رو بپذیریم، ممکنه کسی پشترش همین رو بگه، بگه نه باید بدی خود امام، امام اذن داده صدقه بدی، حالا باید بری به حاکم شهر مراجعه کنی. درست عموم اذن به صدقه هست، ولی نفی اختیارات حاکم شهر رو به عنوان ولی امام که نمیگیره. همونجوری که امام اذن به صدقه داده باشه، فردم بگه نه دیگه نمیخواد صدقه بده، میتونه که امام بگه دیگه حالا این دوره نمیخواد صدقه بده، من کارهای دیگه دارم باهاش. بگه حاکم شهر به جای امام میتونه، بنابراین با اجازه او باید صدقه داده بشه. اون که خیلی فهم، البته این روایت نداره صدقه از طرف کی باشه. نه حتی صدقه نداره، این روایت میگه قسم و بین اخوانک، اصلا این روایته توش اسمی از صدقه نبرده، گفته برو تا بین اونا تقسیم. مرآت العقول مجلسی میگه این روایت رو یا باید بگیم که این مال مال خود امامه، یعنی همون قضیت رو فی واقعه در نظر بگیریم، یا بگیم این و چیزه این لغته است که طرف پیدا کرده، مال غیر انی اصبت و مالن، یعنی لغته، یا بگیم لغته خود امام، امام میگه مال منه این تو پیدا کردی، یا میگه که این مال دیگران طرف پیدا کرده و حضرت داره میگه که تو یه سال دنبالش گشتی مأیوس شدی دیگه گیرت نیومده صاحبش، حالا نوبت اینه که میخوایی چیکارش کنی. میگه کاش پیداش میکردم از دست این مال راحت میشدم. حضرتم داره میگه اولویت در تصرف در لغت با منه. حضرت میگه ماله و صاحب و غیری، یعنی من حق تصرف در این دارم، اولویتش با خودمه و این اصلا لغت است. صورت مسئله ظاهر سوال ممکنه کسی بگه این لغت است، انی اصبت و مالم، این تعبیر لغت، من پیدا کردم یه مالی رو، چون لغت است این رو حضرت داره تو لغت هم همین بس هست، حاکم بده بس فقرا بده بعد از تعریف. طرف هم پیداست مایوس دیگه، داره میگه آقا گرفتار شدم، اگه صاحبش رو پیدا میکردم، ای کاش صاحبش رو مثلا پیدا میکردم بهش میدادم، از دست این مال خلاص میشدم. حضرت میگه اختیارش دست منه، برو صدقه بده.
مشکلش اینه که بخوایم بر صدقه حمل بکنیم، اینه که الان فهم بین اخوانت برو تقسیم کن، نداره که اخوان فقیرت، یعنی در جایی که اگه بخوام بگیم لغت باشه خب سلام که لغت هست، اما در لغت بعد از یک سال یا باید تحویل حاکم شهر بدن یا اینکه صدقه فقرا.
خب اینو این یه ذرهش اشکال نداره، این یه زده میگیم که ظهور همین جوری داره، بگن که آقا برو این رو تو شهر خودت تقسیم کن. آره دیگه، برو بینت تقسیم کن تو شهر خودت. شما همین رو میفهمی، اونایی که احتیاج دارن، اونایی که احتیاج دارن اینجوری در نظر بگیر. یه سال چیز کجاست؟ یه سال هم ما همینجور همینجوری از ظاهر عبارت، ولی صدوق تو من لا یحضر همینجور معنا کرده، یعنی اومده بعد از اینکه روایت آورده گفته بعد سنه، بعد تعریف سنه، یعنی لغت فهمیده و از لغت هم گفته اختیارش دست امامه. در من لا یحضر جلد 3 صفحه 297 یه احتمال سوم هم مرآت میده، میگه ممکنه این و میگه این اثره، میگه بعید نیست این آدم که اومده سوال کرده از حضرت، این اموال حکومتی دستش رسیده. اینی اصب تو مالن، یعنی اموال حکومتی به دستم رسیده و گرفتار شدم، کاش صاحبشو پیدا میکردم معلوم شد که مال مردم واسه بعد بهشون چجوری برگردونم، ای کاش صاحبشو پیدا میکردم راحت میشدم از دست این. حضرت هم میگه اموال حکومتی ملک منه، مال منه، حکومت بی خود گرفته، برو اینو بین اخوانت تقسیم کن. اصلا صورت مسئله به سمت این باشه. مرآت اینجوری معنا کرده، گفته هوبل از هر دیگه دیگه مربوطه به مجهول المالک، میدونم ولی مدلش مجهول المالک نیست. ما قبلا گفتیم در مجهول المالک ملاک ما اینه که اگر حکمی داشته باشد این مصداق، اون حکم خودشو داره، باقی مونده ها مجهول المالک محسوب میشه. اینم از این قبیل. وحید بهبهانی هم همینجور معنا کرده توی حاشیه مجمع الفائده صفحه 595، ایشون هم همینجور معنا کرده. ینابیع الاحکام آستلی قزوینی جلد 2 صفحه 428، ایشون میگه ما ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه امام ولی غایبه، این مال مال فقراست، مال یه نفری هست مجهول المالکه، امامم ولی غایب هستش، واسه همین گفته که این اختیارش دست منه، برو تقسیم کن صدقه بده. درست؟ ایشون تعبیرش اینه، میگه ما روایاتی داریم در مورد صدقه، روایاتی داریم در مورد این که امام ولی حاکم ولی غایب، درست شد؟ روایات امر بر صدقه حاکم است بر عمومات ولایت حاکم بر غایب، امر به صدقه کرده نسبت به اون حاکم. آقای آستلی قزوینی هم مال دوره ای نیست که حکومت رو اینا نباشه در کار، باید اینو معناش رو یه طوری صاف بکنه ببینیم منظورش چیه. میخواد بگه که ولایت حاکم بر غائب یعنی اونی که تکلیف پولش مشخص نیست، تکلیف کارهاش مشخص نشده. حاکم ولایت داره در بر پولهای غایب که تکلیفش مشخص نیست، یه همچین چیزی. اما جایی که شارع خودش اومده تکلیف رو مشخص کرده باشه، اونجا دیگه ولایتی نداره حاکم. از تحت اون موضوعی که موضوع حاکم ولی غایب است خارج می شود. درسته تو تعبیرات نیومده ولی غایب است در اموالش که مشخص نیست تکلیفش، ولی مقصود معلومه، اینم بگیم حاکم بر اون. پس روایات تصدق بر روایتی که میخواییم معنا کنیم بگیم امام ولی یه غایبه، واسه همین گفته ماه له و صاحبون اندی غیری بر این روایت مقدم میشه روایات صدقه. پس این درست نمیشه معناش کرد. چی؟ آره دیگه، این میگیم پس نمیشه اینجوری معنا کرد روایت رو. چرا؟ چون میخواستیم بگیم این طبق قاعده درست میشه، طبق قاعده درست نمیشه با روایات صدقه. یه اشکال دیگه در مسئله میکنه ایشون، میگه این روایت رو اگر بخواید حمل کنید به اذن امام، بگید این مال مال امام، امام اذن داده گفته تقسیم کن، همه روایات صدقه رو هم که نگاه کنیم همه رو هم بگیم اونجاها اذن داده امام،
مثلا خود امر به صدقه، یعنی
امر به صدقه اذن امامه، اینجوری تطبیق کنیم. ایشون میگه که خب این ما اصلا اینو قبول نداریم، توی بحثای اصولیمون اینو گفتیم که روایات رو نمیشه حمل کرد بر یه همچین معانی، روایات رو باید حمل کنید بر فتوا که حکم شرعی رو حضرت داره بیان میکنه، به خاطر اینکه غالب، اولا غالب جوابات یه همچین مدلیه، ثانیا اینکه امام اصلا برای تبلیغ دین جعل شده، منصوب شده برای تبلیغ دین. ایشون با این دو بیان میگه ما باید حمل کنیم بر فتوا، نباید حمل کنیم بر اذن. خب نباید حمل کنیم یه چیزه، یه وقت قرینه میگی داریم دیگه،
این چه حرفی، این یه فور این چیزا رو داریم که
عرضم به حضورتون که نکته دیگری باز ایشون داره، همون تمومش میکنم این تیکر. نکته دیگری آقای آستلی قزوینی داره تو این بحث، ایشون میگه این که کسی بگه که باید این مال، اون نظریه چهارم فکر کنم آقای خویی مطرح کرده، این که کسی بگه باید این مال رو حفظ کرد و بعد وصیت کرد، این حرف که باید حفظ کنی بعد وصیت کنی که آقا این مال مال مردم دست منه همینجور باقی بمونه، این نظریه طبق مذاق آقای صاحب سرائر حلیه، او اخبار آحاد رو قبول نداره، روایت ها رو میخواد قبول نکنه، میگه خیلی خب حالا چیکارش کنیم؟ صدقه تصرف بدون اذنه، اگه کسی بخواد صدقه بده این مال رو ما قبول نداریم که بتونه صدقه بده، پس باید نگرش دیگه، تصرف صدقاتی نمیتونه، امانت از طرف باشه، امانت شاره مال مردم کسی پیشش باشه، مثل علالیت ما اخذت تا تو حدی، این وظیفه داره این مال رو نگه داره تا وقتی که صاحبش پیداش بهش پس بده. میگه این مذاق نتیجهش این فتواست که حفظ کنید و ادامه بدید. اینم ایشون نمیگه که حالا روایت داشتیم که اون روایت ها میگفت حفظ کنید و ادامه بدید، روایت هشام ابن سالم که یادتون بود، یادتونه دیگه، از اون اینو بر نگردونده به اون، گفته از این قرار شاید به خاطر اینکه از اون روایات حفظ نفهمیده، این فهمیده که میتونی مال خودت برداری که سبیل مالک، واسه همین به اون مستند نیست. یه مطلب دیگه هم داره تو صفحه
431
صدقه باید بدیم، حساب کن اگه قرار باشه روایت صدقه رو قبول نداشته باشی که اون روایت یه دونه روایت مالبو صاحب اون غیری، اون دو تا روایت هشام ابن سالم این حالی که قبول نمی کنی شیش تا روایت اون برداری صدقه بده، غیر از این که مذاق کلی در اینجور جاها شبیه لغت صدقه بده، خب یعنی کسی بخواد موارد مختلف رو بگرده احتمالا صدقه رو باید بره سراغش. اینا رو بذاره کنار بگه که باید حفظش کنی، این به خاطر همین معناست. این روایت صدقه رو بذاره کنار، معلوم میشه که این میخواد بگه که من اصلا روایت ها رو تو این بحث ها قبول ندارم، برید سراغ قاعده اولیه که اینو باید حفظش کرد. بعد نکته ای رو میگه که تو عبارت آقای خویی هم بود. این نکته اینه که ایشون میگه امام که ما به کسی ادعا کنه بگه حاکم یا امام اعرف به مواقع صدقه هستش، این توجیه، یعنی به تعبیری اینجوری نگیم، این که ما میگیم باید به امام مال رو داد، اینو یه وقت با این جهت نگاه بهش میکنیم که امام ولی اون صاحب مال و غائبه، یه وقت با این جهت نگاه میکنیم که امام ولی فقراست که گیرنده هستند. پس حکم شرعی اینه که به فقرا باید داد، ولی خب به کی میخوایی از فقرا بدی؟ بده امام که ولی اونهاست، خودش میدونه چجوری پخش کنه بین فقرا. پس این که به امام باید داد از جهت این که ولی فقرا هستش، به معنای اینه که حکم مسئله اینه که باید صدقه به فقرا بدی، امام ولی فقراست، خب بده امام، او میدونه خودش چی کار بکنه. اینجوری به مسئله نگاه کنیم،
یه قول دیگه میشه.
نه دیگه، همون آره میدونم، واسه همینم دارم میگم قول دیگه نمیشه، نگاهمون رو عوض میکنه، میگه به امام باید بدی، امام هم به فقرا میده، میگه این که فقرا میگن به امام بده، امام عرف به مواقع ها، این در واقع داره میگه مال رو باید صدقه داد به فقرا، امام ولی فقراست، پس مال رو بده به امام که امام خودش میدونه کجا بده، چون ولی اوناست، اختیارش دست اموال اونا، اختیارش مثلا دست امام. حالا این اینجوری اینه که مسئله اصلا با این دیده که به امام داری تحویل میدی، این به نوعی یه نوع جمع بین ادله صدقه و این که به امام بده، اختیارش دست امام است، اینم یه جور جمعشه که بده دست، باید صدقه بدی ولی بده خود امام صدقه شو بده، پس بده امام، اختیار داره این مال امامه که باید صدقه شو بده. اینم بمونه. ما نمیخواستم وارد شم، ولی اب نداره که حالا که اومدیم و وارد بحث شدیم، حداقل روایت ها رو ریز ریز نخوندیم، اما جمع بین این چند دست روایتی که هست رو یه نگاهی بکنیم ببینیم که چجوری باید بینشون جمع کرد. حوصله داشتی یه فکری راجع به جمعشون و کارهایی که انجام شده بود؟